قطعه‌ای که شنیدیم با ساز قیچک آلتو نوازندگی شده. قیچک آلتو فرقش با ساز سوپرانو و ساز کمانچه‌ای که در گوش ما رایج هست، در اصطلاح ما بهش میگیم در اصطلاح موسیقی ساز سوپرانو، این هست که یک پنجم پایین‌تر کوک میشه. مثلا اگر کوک ما باشه در کمانچه دو سول دو سول، در قیچک آلتو میشنویم سول دو سول دو. و این سیم بم سیمی هست که یک منطقه بمتر رو شامل میشه و اضافه تر از کمانچه داریم. توی کمانچه چهار سیم داریم که یک سیم زیرتر از این ساز هست در بالای ساز، ولی در ساز آلتو این چهار سیم به یک منطقه پنجم در واقع بمتر منتقل میشن. ساز قیچک آلتو در ابتدا در گروه ها نواخته میشد و نوت های ساده تر، بخش های وسط آکورد ها رو معمولا پر میکنه، در ارکسترهای کلاسیک هم به همین شکل هست، اما در این قطعه برای تکنوازی استفاده شده. و خیلی سوالایی که پیش میاد در مورد این ساز اینه که آیا ساز تنبلی هست، میتونه ردیف موسیقی بزنه، جواب آواز باهاش میشه داد و برای موسیقی دستگاهی چقدر مناسب هست. از نظر محدودیت های ساز باید بگم که نه از نظر رنج صوتی نه از نظر تکنیکی هیچ محدودیتی این ساز نداره، حتی چون به لحاظ شیوه گرفتن این ساز روی پا قرار میگیره بین دو تا زانوی نوازنده و این قسمت تاج ساز میاد روی شونه نوازنده، حالت پایدارتری رو داره و تکنیکای مثل پوزیسیون ها که محدوده صوتی ساز رو گسترده تر میکنن، نواختنش با این ساز و قیچک سوپرانو به مراتب راحت تر از کمانچه هست.
شما بالاخره به جوری دانشگاه ثابت کردید این ساز تنبل نیست و میشه ردیف نواخت؟
بله. من اونجا جواب آواز هم جزء امتحانایی بود که میگرفتم و دشیف میکردیم. میتونم الان اگه دوست داشته باشین یک کوچولو براتون
بله
در آواز اسفهان
بشنوید و در همج خدا بسی بینیم از شما.
بله بله، خدا نگهدار.
خیلی خوب، سپاس که شنوای ما هستید همچنان از رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان، که میرسیم به بخشی که باید در خدمت جناب استاد هوشنگ جاوید باشیم، از کارشناسان خبره پیشکسوتان عرصه موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که در ایران و خارج از کشور چهره شناخته شده هستند. در این برنامه میپردازیم به موسیقی اقوام و نواحی ایران و میخواییم از رمز و رازهایی که در این پهنه موسیقی وجود داره از زبان و بیان زیبای آقای جاوید بشنویم. جناب جاوید خیلی خوش آمدید به نیستان.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه‌تون. در مورد موسیقی اقوام ایرانی که صحبت میکنیم، یک بار راجع به جارها صحبت کردیم و اینکه اهمیت این جارها در کجاست از صدا شروع کردیم
در برنامه قبل شدیم.
بله. بله. حالا تو این برنامه میخوام راجع به ادامه همین صداها صحبت بکنیم. ببینید، ما یه سری صداها داشتیم، انسان به هر حال نیاز به ارتباط داشته در محیط کارش. وقتی میخواسته کسی رو صدا بکنه از یک سری آواهای خاص، مثلا برای که متوجه کنه طرف رو که من اینجا هستم، مثلا از آهای استفاده میکنه با صدای بلند با قدرت. این آهای گفتن یعنی اینکه من اینجا هستم و با تو کار دارم، همین آهای کشیده‌ای که به کار میبره با قدرت زیاد. یا هوی، که هنوز هم این رو کشاورزان ما یا روستاییان ما در محیط روستایی خودشون برای ارتباط با همدیگه به دلیل اینکه صمیمیت خاصی در محیط روستایی وجود داره، هنوز این واژه رو به صورت آبایی به کار میبرن. این یعنی که من اینجا هستم و با تو کار دارم.
اون من در مراتع و مزارع و
بله و محیط های کار باز. حالا خیلی جالبه که با کمی دقت در این مسئله میبینیم که در گذشته همه این آواهای ارتباطی برای خودشون جایگاه خاص داشتن. مثلا اگر کسی در جنگل‌های مازندران گم می‌شد، یک سری آواهای خاص خودش رو داشت که صدا بکنه تا طرف‌هایی که اونجا هستن بدانن که این آدم گم شده و سری می‌رفتن سراغش. یا مثلا حتی به این شکل بوده که می‌آمدن برای اینکه حیواناتشون، گاهی وقتا مثلا شبان‌ها حیواناتشون گم میشد، برههاشون، گوساله‌هاشون اینا گم میشد، یا مثلا بعضی جاها مادیان‌هاشون، اسباشون اینا گم میشد، حیوان رو صدا میکردن. حالا چگونه؟ قبلش حیوان رو با تمرین های فراوانی که داده بودن شرطی شده بودن اینها و صدا می کردن که کجایی؟ اون حیوان پاسخ می داد. این ارتباط و این صداهایی که در طبیعت وجود داشت می تونست با خود آدم ها انقدر تکرار بشه تا اون حیوان رو به صورت شرطی در بیاره و به هر موقع این صدا رو هر جا می شنبه به سمت صاحبش بیاد. از همین آباها استفاده کردند و اینا رو آوردن تو ترانه‌های خودشون رو هم به مرور زمان، همینطور که اندیشه بشر پیشرفت کرده، به مرور زمان اینها رو تو ترانه‌ها هم وارد کردن. حالا زیبایی این ارتباط‌ها کجاست؟ این شکل از آوازها زیبایی ارتباطاش کجاست؟ اونجاییست که انسان با کهکشان و با کائنات می‌خواسته ارتباط برقرار کنه و شروع می‌کنه به سمت آسمان فریاد کشیدن، ارتباط به سمت آسمان. توی این مسئله گذر از مسائل زندگی اجتماعیش، گفتم از دوره جادویی به دوره دین و بعد از دین، خود این تأثیرگذار در تولید آوا بوده. چندان که وقتی یک نفر میخواد آواز بخونه، یعنی در یک منطقه، مثلا الان یک نوازنده فرض کنیم که تربت جامی در جنوب خراسان، وقتی که میخواد آواز بخونه میبینیم که یک آوای کشیده در ابتدای آوازاش میاره به صورت الله، که اگر نگاه بکنیم آثار مثلا استاد دورپور، آثار استاد پور عطایی، اینها پر از این شروعها هست، یعنی شروعهای ارتباطی، آواهای ارتباطی بله. که از همون آغاز آواز ما متوجه میشیم که ارتباط با عالم بالاست، یعنی متنی که میخواد ارائه بشه یک ارتباط مذهبی داره.
نمونه‌ای هم داریم که بشه؟
بله، میتونیم به یک سری کارهای خراسان مراجعه بکنیم، الان بشنویم و بعد من بگم که چی هست.
بسیار خوب. های جان های 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 امان 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 جان های 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 گل غنچه زباقی نسل آنی به جدی گل من کردم باقبانی آخ زمستان آمده گلا ختم شد اما بلی نادو همان اما انجان های بنال بول بول بنال بیچار بول بول دهن تنگی داری غنچه گل آخ اگر بول بول بدان قیمتی گل اما شب روز بر نخیزه بر سر گل این آزمی جان.
خب تو این آوازی که شنیدیم از روانشاد ارزمون شکارچی،
دوتارش هم خودشون زدن.
بله دوتارش هم خودش میزنن، از استادای بزرگ آواز و دوتار منطقه مازندران بودن،
بهشهریشون بودن، یک
تو روستای توقده.
بله.
بعد عرض به حضورتون که توی این آوازی که شنیدیم که یکی از شاخه های هرایی مازندران هست،
این با هرایی خراسان متفاوته.
بله متفاوته، بسیار متفاوته. همونطور که شنیدیم ابتدای آواز اون شکل آبایی که میخوند حزنی داره همراه با یک ناله خاص، خیلی بالا نمیره، انگار میخواد یک غمی رو بیان کنه، حالت شیونگونه ای رو شروع کنه برای بیان خودش. و با اون آواهایی که ادامه میده که اصطلاحاً در موسیقی بهش میگیم سربانگ، اون سربانگی که میخونه حالتی رو به ما میده که متوجه میشیم این از یک رنج و غم میخواد صحبت بکنه، یک فراق و دوری، یک هجرانی خاص رو میخواد اجرا بکنه، منتها هجرانی عاشقانه است، یعنی از موضوعیت آوایی مخاطب رو خیلی راحت میبره به سمت اجرا کننده قومی، ما رو میبره به سمت موضوعیت متنی که میخواد بیان بکنه و بعد متن رو که یک دو بیتی ساده است میخونه. توی اکثر آوازهای اقوام ما، این سربانک ها خودشون نتیجه همون آواهای اولیه هستن که از دوران شاید بتونیم بگیم بیش از 7000 سال بشر ایرانی گذشتن و به این شکل نو در اومدن، باز موندن در یک جاهایی در موسیقی ها و ما امروزه میشنویم و باید بهش اهمیت فراوان بدیم.
درود و سپاس از شما جناب جاوید. حیف که دیگه وقت نیست صحبت های شیرین شما رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
به یاری خدا.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان. نوبت رسید به برنامه که جناب آقای امیر شهابی مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی قرار هست مطالبی رو در حوزه موسیقی با ما به اشتراک بذارن. سلام به شما آقای شهابی عزیز، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سپاسگزارم جناب مهدوی. من هم خدمت شما و خدمت همه یزدان شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم اون چی که قرار هست در خصوصش صحبت کنیم بتونه مورد توجه دوستان قرار بگیره.
سپاس، منتظر شنیدن صحبت های خوب شما هستیم.
لطف دارید. در این برنامه من میخوام مواردی رو از زندگی بتهوون خدمت عزیزان شنونده عرض کنم و همطور که احتمالاً دوستان شنونده هم میدونن، این نابغه موسیقی کلاسیک اروپا در دوران کودکی خودش تلاطم‌های زیادی رو تجربه کرد و مصائب زیادی رو تجربه کرد. البته این رو هم باید بگم که خیلی زود وارد جهان حرفه‌ای موسیقی شد. 11 ساله بود که در یک کلیسا به نواختن ارگ مشغول شد و در 14 سالگی هم در قصر یکی از شاهزادگان مشغول به کار شد. اما خب این ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی چیزهایی رو به اون تحمیل میکرد که مناسب سنش نبود. مثلا لباسهای خاصی رو به اون میدادن که بپوشه که واقعا برازندگی اون سن نبود. بتهوون مثل همه پسران همسال خودش گاهی حرکات و رفتارهای بیقید و بندی هم داشت و عادت کرده بود که در نواحی اطراف شهر بره بازی کنه. هر حال اون شیطنت‌های دوران نوجوانی رو هم داشت، اما ناچار بود در اون قالب حرفه‌ای موسیقی هم باشه و یک یقه سفیدی رو استفاده کنه و روی موهای انبوه خودش هم یک کلاگیسی بگذاره و علاوه بر اون یک کلاه خاصی رو هم روی سرش قرار بده تا بتونه در سطح یک نوازنده حرفه‌ای، البته در قد و قواره‌های خودش و اقتضای سنش، بتونه کار کنه. حالا اون به جای رسیده بود که زندگی خانواده‌اش رو تأمین می‌کرد. البته حقوقی که می‌گرفت کفاف خرج اونها رو نمی‌داد و برای اینکه درآمد بیشتری پیدا کنه به خونه ثروتمندهای شهر می‌رفت و موسیقی تدریس می‌کرد. در فواصل بین تمرین‌ها، کنسرت‌ها و ساعت تدریسش هرگاه فرصتی هم پیدا می‌کرد به ساخت موسیقی مشغول می‌شد. اولین اثر معروف اون که به صورت یک قطعه مارش برای پیانو نوشته شده بود هنگامی ساخته شد که اون بیشتر از 12 سال نداشت. در سال 1787 بتهوون 17 ساله شد و تا اون زمان تونسته بود که مقداری پول هم برای خودش پسنداز کنه و آهنگهایی رو ساخته بود که اونها رو همه رو جمع‌آوری کرد و عازم وین شد. بتهوون خیلی دوست داشت که به ملاقات موتزارت بره. موتزارت تنها کسی بود که شاید به نوعی بشه ادعا کرد بتهوون حاضر بود بدون چون و چرا از اون اطاعت کنه. فصل بهار بود و درختان سرسبزی هم در کنار رود دانوب حیات تازه پیدا می کردند و موتزارت هم به هر حال یک چهره شناخته شده بود در عالم موسیقی وین و حتی اروپا و خیلی سخت مشغول کار بود. در اون موقع مشغول نوشتن یک اپرایی بود در اتاق مجاورش عده‌ای هم مشغول گفتگو بودن. معلوم بود که افراد دیگه هم به دیدن این آهنگساز اومدن. موزارت خیلی با عجله از بتهوون میپرسه که برای چی میخواد پیش اون بیاد، و زمانی که بتهوون هدف خودش رو به موزارت میگه، اول موزارت ظاهرا کمی اخمای خودش رو در هم میکشه و بعد با دقت و حوصله دل به حرفهای بتهوون میده. بعد از اون که صحبتهای بتهوون تموم میشه، سر خودش رو پایین میاره و منتظر حکم و نظر موزارت میشه. سکوتی حاکم میشه و خیلی جالبه که موزارت با قدم‌های آهسته به در اتاق مجاور میره و خطاب به می کسانی که اونجا بودن میگه به این جوان خوب نگاه کنید، اون کسیه که در آینده نگاه همه رو متوجه خودش میکنه و یک مهر تاییدی هم اونجا میتونه از موزارت برای خودش بگیره. اگر موافق باشید قطعه از ساخته های بتهوون رو به اتفاق بشنویم و من ادامه زندگی این هنرمند آلمانی رو خدمت شما عرض کنم.
بسیار عالی، بشنویم و برگردیم.
در حالی که بخش‌هایی از سونات پیانو اوبوس 2 شماره 3 در دو ماژور رو به اتفاق می‌شنویم، در تکمیل صحبت‌های قبلیم باید عرض کنم که اون ملاقات هرچند کوتاه بتهوون با موزارت یک نقطه عطفی بود برای کار هنری بتهوون، چون تونست انگیزه اون رو بیشتر کنه و خیلی علاقه داشت که بتونه آموخته‌هاش رو در کنار موزارت کامل کنه و از اون درس بگیره. اما خیلی ناگهانی بهش خبر میدن که مادرش سخت بیماره و اون به شهر بن برمیگرده. مادر بتهوون کمی بعد از بازگشت اون فوت میکنه و بعد از اون تمام امور و گرفتاری‌های خانواده به عهده اون گذاشته میشه. از برادرش نگهداری میکرد و با پدرش هم که به هر حال وضعیت مشخصی داشت مدارا میکرد، چون دیناری به خانواده کمک نمیکرد. بتوون ناچار بود که کار کنه و باز هم کار کنه، اما یک نقطه دلگرمی در بین این همه مشکلات توی دلش وجود داشت و اون هم جمله موتسارت بود که بهش گفته بود تو راه درستی رو انتخاب کردی. من سعی کردم تا اینجا مختصری از دوران نوجوانی و کمی از جوانی بتوون رو خدمت شما عرض کنم. امیدوارم آنچه که خدمت شما گفته شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
از حضور شما بسیار سپاسگزارم آقای شهابی. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب به پایان نیستان رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید از بخش‌های متنوعی که برای شما در نظر گرفتیم. استادان ارجمند، کارشناسان خبره‌ای که همراهی داشتند در این یک ساعت با ما، محمد صفار منتشری، منوچهر صحبایی، شیما شاه محمدی، هوشنگ جاوید و امیر شهابی و بنده رضا مهدوی و همینطور یلدا احتشامی تهیه کننده، با شما گرامیان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جا.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده هفت اقلیم باشید که به طور اختصاصی به رادیو و خانواده بزرگ رادیو اختصاص داره.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.